سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. یک مقام ارشد پاکستان میگوید که 6 شهروند این کشور هنگامی کشته شدند که نیروهای مرزی طالبان روز یکشنبه بر غیر نظامیان در منطقه چمن به گفته او بی دلیل و بی باکنه شلیک کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رشته توییت‌های دیشب همچنان گفت که در این رویداد 17 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که به مقام‌های طالبان خبر داده شده است که از تکرار چنین رویدادها جلوگیری کنند و در برابر کسانی که مسئول هستند اقدام کنند. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در قندهار به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی نظامیان پاکستانی یک تن از نیروهای طالبان کشته شد و 10 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها درگیری بین دو طرف در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن دیروز پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستانی از نیروهای مرزی طالبان خواستند کار ایجاد یک پسته جدید را در آنجا توقف دهند. انتظار می رود که نشست دو روزه بین افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان امروز در تهران آغاز شود. از کابل عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان برای اشتراک در این نشست به ایران رفته است. در نشست چهار جانبه در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و راه‌های حل این مشکلات بحث خواهد شد. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان بیش از 6 میلیون افغان در این دو کشور همسایه زندگی می کنند. گروه های حقوق بشری روز یکشنبه هشدار دادند که چندین معترض در ایران با خطر اعدام روبروستند. این هشدار پس از آن داده می شود که رژیم ایران محسن شکاری یکی از معترضان را به روز پنجشنبه به دار آویخت. او به خاطر آنچه حمله به یک عضو نیروهای امنیتی خوانده شده به اعدام محکوم شده بود. اعدام این معترض توسط حکومت ایران انتقادهای زیادی را در سطح جهان به دنبال داشت. اعتراض‌ها در ایران حدود 3 ماه پیش بعد از آن آغاز شد که مهسا امینی در توقیف پلیس در تهران درگذشت. مهسا 22 ساله به اتهام عدم رعایت حجاب بازداشت شده بود. سازمان عفو بین‌الملل میگوید حکومت ایران پس از یک ماه محاکمه به شدت ناعادلانه ماهان صدارت برای اعدام او آمادگی میگیرد. او متهم است که در جریان اعتراض‌ها با خود چاقو داشته، اتهامی که این پسر 22 ساله در محکمه به شدت رد کرد. و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید بیش از 11,000 کودک در جنگ داخلی یمن که نزدیک 8 سال پیش آغاز شد کشته و یا معلول شدند. این نهاد امروز گفت که احتمال دارد ارقام واقعی به مراتب بیشتر از این باشد. با گزارش فرانس پرس، کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف گفته است که هزاران کودک از بین رفتند و صدها هزار تن دیگر به علت بیماری های قابل جلوگیری و یا گرسنگی با خطر مرگ روبرو هستند. حدود 2,200,000 کودک در حال حاضر در یمن به سوی تغذیه یهاد دچار هستند که 1/4 آنها زیر 5 سالند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک مقام ارشد پاکستان میگوید در تیراندازی نیروهای طالبان در گذرگاه سپین بولدک چمن 6 پاکستانی کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. طالبان چی میگویند؟
جنگ در عبورگاه مرزی سپین بولدک چمن صورت گرفته. تا حالا از طرف بولدک 10 زخمی و 1 شهید است. همچنان 3 غیر نظامی نیز زخمی شدند.
وزیر خارجه نروژ در نشست در مورد افغانستان در اسلو طالبان را به وعده شکنی متهم کرد.
طالبان به وعده های خود عمل نکرده، مکتب های دخترانه را باز نکرده و همچنان حقوق بشر را رعایت نکردند.
در این برنامه همچنان میشنوید که
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میخواهد که بازی تیمش را با مراکش شاهد باشد. بازی فرانسه با مراکش به تاریخ 14 دسامبر در ورزشگاه البیت برگزار میشود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ساعت 9:05 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. درگیری دیروز بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رشته توییت‌های دیشب گفت که 6 پاکستانی هنگام کشته شدند که نیروهای مرزی طالبان بر غیر نظامیان در منطقه چمن به گفته او بی‌دلیل و بی‌باکانه شلیک کردند. او افزود که در این رویداد 17 تن دیگر زخمی شدند. این مقام ارشد پاکستان گفته که اسلام آباد این رویداد را محکوم می‌کند و به گفته او به مقام‌های طالبان خبر داده شده که از تکرار چنین رویدادها جلوگیری کنند و علیه کسانی که مسئولان اقدام کنند. مقام های محلی طالبان در قندهار می گویند بر اثر گلوله‌باری نظامیان پاکستانی یک تن از نیروهای طالبان کشته شده است و 10 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی زخمی شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
جنگ و درگیری در نزدیکی خط دیورند بر سر اعمار پوسته سرحدی از سوی طالبان آغاز شده است. بر اساس گزارش ها نیروهای پاکستانی مانع ساختن این پوسته شدند که جنگ در گرفت. حاجی زید سخنگوی والی قندهار طالبان دیروز با ارسال پیام به رادیو آزادی گفت که در نتیجه تیراندازی نیروهای پاکستانی تلفات به نیروهای طالب و هم غیر نظامیان وارد شده.
جنگ در عبورگاه مرزی سپین بولدک چمن صورت گرفته. تا حالا از طرف بولدک 10 زخمی و 1 شهید است. همچنان 3 غیر نظامی نیز زخمی شدند.
سخنگوی والی قندهار طالبان تنها از شمار تلفات گفت و بیشتر جزئیات نداد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان پس از این رویداد اعلامیه منتشر کرد. در اعلامیه محافظان سرحدی طالبان متهم به آغاز جنگ شدند. در اعلامیه آمده که قوای سرحدی طالبان بر قلمرو پاکستان مرمی آوان پرتاب و راکت پراگنی کردند. در اعلامیه از آمده که سربازان پاکستانی بدون اینکه به غیر نظامیان صدمه برسانند به حملات نیروهای طالبان پاسخ دادند. اردوی پاکستان در این اعلامیه گفته که مقام‌های افغان در کابل را از وخامت اوضاع مطلع کرده و از آنها خواسته که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث در آینده اقدامات جدی انجام دهند. مندوخیل رئیس انجمن کارگران در عبورگاه سپین بولدک چمن در پیام به رادیو آزادی تایید کرد که تعداد زیادی از ملکی ها کشته و زخمی شدند.
ما خیلی نزدیکشان هستیم. تقریبا 50 گام دورتر از ما مرمی هاوان اصابت کرده. این که مرمی بالای کیا اصابت کرد و بر کدام خانه ها ما به چشم خود دیدیم. 25 تن زخمی شدند و 6 نفر کشته. آنها دوستانمان بودند.
اکنون درگیری در منطقه پایان یافت و وضعیت آرام گزارش شده است. وزارت خارجه طالبان تا هنوز درباره اعلامیه اردوی پاکستان و همچنان رویداد سپین بولدک چمن و سوالات رادیو آزادی پاسخ نداده. اما مردمان محل به رادیو آزادی عکس‌های از پرتاب مرمی‌های آوان فرستادند. آنها گفتند که نیروهای پاکستانی خود بر قرارگاه نظامی در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن و منازل مردم و همچنان بازارها مرمی آوان پرتاب می کردند. به گفته آنها نیروهای سرحدی طالبان چنین مرمی های آوان در اختیار ندارند. پشتون یکی دیگر از رؤسای انجمن کارگران:
این مرمی ها که پرتاب می شدند از مناطق روستایی می آمدند، یعنی خود حکومت پاکستان بر خانه ها و بازارها پرتاب می کرد.
این اولین بار نیست که چنین رویداد در عبورگاه سپین بولدک چمن رخ می دهد. حدود یک ماه پیش به دنبال تیراندازی بر نظامیان پاکستانی در عبورگاه سپین بولدک چمن، این عبورگاه برای یک هفته بسته شده بود. در رویداد 22 عقرب یک سرباز پاکستانی کشته و 2 تن دیگر زخمی شده بودند. به دلیل بسته شدن عبورگاه، علاوه بر سرگردانی هزاران مسافر در دو طرف، صدها کامیون مملو از مواد غذایی نیز متوقف شده بود که از این مدرک میلیون ها دلار خساره به تاجران وارد شد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
نشرات مستقیم رادیو آزادی را همچنان می توانید در وبسایت ما دنبال کنید. آزادی رادیو نقطه او‌آر‌جی آدرس وبسایت رادیو آزادی است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. کمیته جایزه صلح نوبل مستقر در اسلو نشست را دیروز یک شنبه درباره افغانستان برگزار کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، وزیر خارجه نروژ و شماری از زنان افغان از جمله ظریفه غفاری شاروال پیشین میدان شهر در نشست اشتراک کرده بودند. در این نشست در کنار موضوعات دیگر در باره محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث شد و روی حق آموزش دختران در این کشور تاکید صورت گرفت. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
آناکین هویدفیلد وزیر خارجه نروژ گفت که بر حرفش ایستاده که در مورد طالبان بر اساس عملکردشان قضاوت خواهد شد. اما خانم هویدفیلد افزود که طالبان عهد شکنی کردن و نروژ به این دلیل خیلی متاسف است. با گفته او جامعه جهانی به خاطر دستگیری افغانهای نیازمند با تعاملشان با طالبان دوام می دهد.
طالبان به وعده های خود عمل نکرده، مکتب های دخترانه را باز نکرده و همچنان حقوق بشر را رعایت نکردند، طوری که در این هفته یک اعدام در ملای عام مشاهده شد. با این حال ما به دیدار با نمایندگان طالبان در افغانستان و جاهای دیگر ادامه دادیم. ما نارضایتی و توقعات خود را به وضاحت با آنها منتقل کرده ایم.
نروژ در ماه جنوری امسال نماینده حکومت طالبان و تعدادی از فعالان افغان را برای نشست دعوت کرده بود. در این نشست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، رئیس هیئت حکومت طالبان، در مورد تشکیل حکومت و همچنان درباره رعایت حقوق بشر و آموزش دختران وعده های داده بود. ظریفه غفاری یکی از اشتراک کنندگان دیگر نشست کمیته نوبل اسلو در نروژ بود. او در سخنرانی خود گفت:
Just today morning I read this news. There was this one woman selling her.
امروز صبح خبر خواندم که زن فرزند کوچکش را به 3000 افغانی می‌فروشد. این موضوع هر روز در افغانستان اتفاق می‌افتد. مجازات در معذر عام، آدم ربایی، آزار و اذیت، قتل و ناپدید شدن ده‌ها زن و انداختن ده‌ها تن دیگر آنها به زندان. اکنون زنان را به نام شریعت در ملای عام شلاق می‌زنند.
خانم غفاری افزود مصائب انسانی زیادی از سوی طالبان دیده شده، اما هنوز هم باید با آنها گفتگو شود. در این میان حکومت طالبان همچون دوره قبل شلاق زدن محکومان به شمول زنان را در معذر عام برای تطبیق کردن احکام شرعی اثر گرفته است. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سخنرانی خود در این نشست درباره افغانستان تاکید کرد که نهادهای بشردوستانه راهی جز همکاری با طالبان ندارد.
It is unpalatable for those many like me.
به نظر بسیاری ها مانند من، تصمیم طالبان برای محدود کردن بیشتر حقوق زنان و دختران چندان خوب به نظر نمی رسد. این تصمیم از نظر اخلاقی نفرت انگیز و عملا غیر منطقی است، اما جز تعامل با آنها ما چاره دیگر نداریم، زیرا پیامدهای عدم تعامل با طالبان حتی غم انگیزتر از این وضعیت خواهد بود.
او افزود که 6 میلیون نفر از مردم افغانستان در خارج از کشور و میلیون ها نفر دیگر در داخل آواره و نیازمند کمکند. ضمناً دختران و زنان با محدودیت های شدید روبرو می باشند. طالبان در آگست سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، اما تا کنون هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناختند. آموزش دختران، رعایت حقوق بشر و حق کار زنان و تشکیل حکومت همشمول خواست‌هایی هستند که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت آنها شرط گذاشتند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
نو 15 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. وزارت داخلی پاکستان به شهروندان خارجی در آن کشور که پس از پایان زمان اعتبار ویزایشان در پاکستان ماندن اجازه خروج می دهد. این را وزارت داخلی پاکستان اخیراً در بیانیه اعلام کرده. در بیانیه گفته شده که متخلفان ضمن حبس 3 ساله دیگر برایشان اجازه ورود به پاکستان داده نخواهد شد. در این حال شماری از افغانها که اخیراً به پاکستان رفتند و اعتبار ویزا آنها به پایان رسیده از این تصمیم حکومت پاکستان نگرانند. بیشتر در این گزارش.
دفعه 3 از 4 است، ورقه پیش ما است، اسنادم پیش ما است که ما اپلای میکنیم ویزیم نمیبرم.
شمله مقصودی ساکن پشاور خیبر پشتون خواست. او میگوید که 3 ماه پیش از سوی دولت پاکستان به او اخطار داده شد که یا باید مدارک قانونی خود را تا 31 دسامبر تکمیل کند یا از کشور خارج شود. اما به گفته شمله در این 3 ماه با وجود تلاش های فراوان هنوز نتوانستن ویزه یا کارت مهاجرت بگیرند.
10 ماه یک سال ویزه داشتم، ویزیم خلاص شد. اپلای کردم 3 دفعه ریجکت شد. فعلا هم مریض هستم. اولادم همچنان هم یکم مریضی را تیر کردن. بسیار به روز بعد وقتی که دولت پاکستان به ما اول میتن که ویزه خود تمدید کنین، اسنادتان را پاک کنین. وقتی که ما پشت دفتر میریم، سفارت میریم، میگه کار ما نیست. یونیسیار میریم، میگه کار ما نیست. پشت دفتر شارت میریم، میگه کار ما نیست. خیمه کجا بریم؟
اخیراً وزارت داخلی پاکستان در بیانیه اعلام کرده که به خارجی هایی که پس از پایان اعتبار ویزا در پاکستان زندگی می کنند اجازه خروج را می دهد. هرچند در این خبرنامه چیزی در مورد افغان های مقیم آن کشور گفته نشده، اما سفارت پاکستان در افغانستان نیز این خبر را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است. در بیانیه مطبوعاتی آمده که متخلفان به 3 سال زندان محکوم می شوند و علاوه بر آن در لست سیاه ورود به پاکستان نیز قرار خواهند گرفت. وزارت داخلی پاکستان تقریبا 3 ماه پیش با آن دسته از اتباعی خارجی که مدارک قانونی اقامت در این کشور را نداشتند مهلت 3 ماهه داد تا مدارک خود را تمدید کنند یا تا اخیر ماه دسامبر از پاکستان خارج شوند. آنها همچنان گفته بودند که با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد. قابل یادآوری است که پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، بسیاری از افغانها برای تکمیل دوسیه های مهاجرتی خود به کشورهای دیگر از جمله به پاکستان رفتند که حالا یا وقت ویزایشان تمام شده یا در حال تمام شدن است. خاطره نوری خبرنگار یک رادیوی خصوصی به رادیو آزادی گفت که دوسیه او در حال بررسی است، اما ویزای پاکستان او ختم شده و حالا اگر به افغانستان برگردد جانش در خطر است.
ما به اینجا آمده ایم چون جان ما در خطر است، اما اگر ما را به زور افغانستان بفرستند در خطر هستیم. تصمیم اخیر پاکستان باعث نگرانی هم افغان ها شده است. کشورهای خارجی کیس های ما را زود خلاص نمی کنند که ما برویم به همان کشوری که کیس داریم.
ما نگرانی های افغان های مقیم پاکستان را با ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در میان گذاشتیم. او به رادیو آزادی گفت که با کشور پاکستان در تماس هستند تا افغان ها را از کشورشان جبران اخراج نکنند.
پاکستان که در افغانستان
سفارت افغانستان در اسلام آباد تلاش می کند تا تمام افغان های مقیم پشاور، هم از کسانی که برای تداوی، تحصیل، تجارت و یا نیازهای دیگر رفتند، با مشکل مواجه نشوند و با مشکلات آنها رسیدگی کنند.
قابل ذکر است که مهاجران افغان مقیم پاکستان که دارای اسناد قانونی بوده و سالها در آنجا زندگی کردند، به دلیل مشکلات سیاسی بین افغانستان و پاکستان مورد آزار و اذیت پلیس و سایر نهادهای دولتی این کشور قرار گرفتند. اما نهادهای در آن کشور هستند که صدای خود را در حمایت از آنها بلند کردند و گفتند که نباید با پناهندگان برخورد سیاسی صورت گیرد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می خواهد که بازی تیمش را با مراکش شاهد باشد. وی قرار است که به روز چهارشنبه همراه با اودیا کاسترا وزیر ورزش این کشور وارد قطر شود. بازی فرانسه با مراکش به تاریخ 14 دسامبر ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل در ورزشگاه البیت برگزار می شود. در همین حال داور بازی آرژانتین و کرواسیا از سوی فیفا مشخص شد. دانیل اورساتو داور 47 ساله ایتالیایی قضاوت بازی سرنوشت ساز نیمه نهایی میان تیم‌های آرژانتین و کرواسیا را عهده‌دار خواهد بود. وی از سال 2010 بدین سو داور رسمی فیفا است و مشغول داوری در لیگ ایتالیا نیز می باشد و تجربه قضاوت در چندین جام جهانی و بازی‌های یورو را در کارنامه اش دارد. این بازی فردا شب ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان در استادیوم شهر لوسیل قطر برگزار می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم به خصوص زنان در افغانستان میگویند به دلیل نداشتن دسترسی به موقع به خدمات صحی و وضعیت بد اقتصادی برخی اعضای خانواده های خود را از دست دادند. این زنان عمدتاً در ولسوالی ها همچنان از برخورد پرسنل صحی در کلینیک ها و مراکز درمانی شاکیند. تلاش کردیم که پاسخ حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا تهیه گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
به می ترتیب نتانستم تداویش کده.
سابرینا باشنده ولایت کندوز است. زنی که هفته گذشته طفل 1.5 سالش را از دست داده. سابرینا میگوید طفلش بیماری قلب داشته که ناداری و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی منظم او را به ماتم طفلش نشانده. سابرینا به رادیو آزادی گفت:
ما یک طفلک داشتم، فقط 1.5 ساله بود. 6 روز میشه که وفات کرد. قلبشم سوراخ بود، یک والام نداشت قلبش. مشکلات اقتصادی بود، اینجا تداویش نمیشه. در افغانستان خارج برده نتانستم. کلینیکام دسترسی نزدیک نبود، قدر کلینیکا توجه نمیکنه. شفاخانه به مو رقم توجه نداره سر اولاد غریب.
محجبی نیز از باشندگان ولایت شمالی کندوز است. او که در قریه تلوکه ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز زندگی میکند میگوید برای رفتن به کلینیک های صحی مجبور به طی کردن راه طولانی با پای پیاده اند. او به رادیو آزادی گفت:
بیادر زادیم سوی تغذی تولد شده، 1 ساله شده، فعلا طفل نوزاد واری است. از کلینیک ها هم دور استیم، من پای پیاده تا کلینیک ها می رویم. دکتر صاحبای محترم هم همراه ما رویه خوب نمی کنه و پول هم نداریم که بیادر زادیم ما تداوی کنیم.
احمد طاهر یک تن از باشندگان ولایت فرا نیز می گوید یک زن که غریب او بوده چندی پیش هنگام ولادت در راه رسیدن به مرکز فرا جان داده است.
از لحاظ شفاخانه کلینیک دیگر خیلی امکانات ضعیف دارند ولسوالی ها. یکی از اقاربای خود ما دیگر مریض شدیده بود در ولسوالی جوین که او را انتقال میدادند به مرکز توسط موتر تا که برسه به مرکز دیگر وفاد نمود.
آنان همچنان به رادیو آزادی گفتند اکنون به چالش های چون دور بودن مراکز صحی، کمبود تیم های سیار، نبود دارو به مقدار کافی و ناداری شدید مواجهند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد اینکه چه برنامه هایی برای دسترسی مردم به خدمات اولیه صحی دارند پاسخ نداد. این در حالی است که سازمان صحی جهان یا WHO و سازمان های همکاران پیش بینی کردند که آمار نیازمندان به مراقبت های صحی در افغانستان در سال 2023 به 17,600,000 تن خواهد رسید. سازمان صحی جهان در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته که انتظار می‌رود زمستان پیش رو مردم را بیشتر آسیب پذیر کند، به ویژه در مکان‌های مرتفع و صعب العبور. در اعلامیه این سازمان همچنان آمده که به همکاری اداره هلت کلستر قرار است در 91 منطقه که در اولویت قرار داده شده دارو و لوازم صحی انتقال دهند. اما نگرانی مردم به خصوص زنان در شماری از ولایات افغانستان این است که مؤسسات به تنهایی نمیتوانند به همه مکانهای نیازمند به زنان و اطفال خدمات صحی و دارو برسانند.
رادیو آزادی را میتوانید روی امواج کوتاه بشنوید. 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز. هنرمندان و آوازخوانانی که در افغانستان ماندن ادعا می کنند که از سوی طالبان تهدید شدند که به محافل خوشی مردم برای آوازخوانی نروند. از سوی دیگر شماری از هنرمندان افغان که به کشورهای همسایه رفتند می گویند با مشکلات زیاد روبروستند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
هنرمندان و آوازخوانان گیرمانده در افغانستان ادعا دارند که از سوی طالبان تهدید شدند و بر فعالیت‌هایشان ممنوعیت وضع شده است. هرچند ظاهراً طالبان موسیقی را در محافل عروسی منع نکردند، اما شماری از هنرمندان و آوازخوانان ادعا می‌کنند که طالبان به آنها هشدار داده که در محافل عروسی مردم نروند. یکی از آوازخوانان محلی که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که با آمدن طالبان موسیقی در افغانستان ختم شده و تمام هنرمندان اجازه داده نمی شود که به محافل بروند. و ای می گوید
مدت یکم سال میشه در یک جای پنهان زندگی میکنیم و هنرمندانی که در افغانستان زندگی میکنن امروشون با تماس هستیم. اونها یک تعدادشان تا حدی که نان بخوردن ندارن و کرای خانه را ندارن، در مشکلات بسیار سخت قرار دارن. طرف حکومت طالبان خانه هایشان تلاشی شده و آلات موسیقی که داشتن دیگه باطش کشیدن و برشان اخطاری آمده که به همگی ما اگر شما را در محفل و در جای بالات موسیقی گیر کردیم دیگه حق شکایت نداشته باشیم.
وی میگوید که زندگی در افغانستان بسیار مشکل شده است. در همین حال تعدادی از هنرمندان که از افغانستان خارج شدند و در کشورهای پاکستان و ایران زندگی میکنند نیز میگویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. گودر زازه یکی از آوازخوانان که با هنرمندان در پاکستان در تماس است میگوید که هنرمندان افغانستان را نمیتوانیم با هنرمندان کشورهای دیگر مقایسه کنیم، زیرا به گفته او هنرمندان در افغانستان در گذشته و حالا با مشکلات زیاد روبرو هستند. و از مشکلات هنرمندان در پاکستان یادآور شده بر رادیو آزادی گفت
هنرمندان افغانستان از افغانستان که بیرون شدند مشکلات متعددی را تجربه میکنند، خصوصا در کشور پاکستان. بسیاری از هنرمندان آمدند در شهر پشاور زندگی میکنند، نبود امکانات مالی نیست، بعضشان تنها زندگی میکنند، فامیلاشان در افغانستان گیر ماندند. یکی از بزرگترین مشکلاتشان ویزه هم است. تا حال هیچ نوع اقدام عملی که در برابر هنرمندا مفید واقع شود نشده است.
به باور زازه باید سازمان ملل این هنرمندان را ثبت و راجستر کند تا مشکلاتشان در پاکستان حل شود. پیش از این نیز گزارش‌های از برخورد نادرست، بازداشت و آزار اذیت هنرمندان افغان از سوی پلیس پاکستان به نشر رسیده است. بسیاری از هنرمندان افغان قبلا بر رادیو آزادی گفته بودند که با دور شدن از موسیقی خود را دور از زندگی احساس می‌کنند و غم این فراق همانند آتش سوزان در قلبشان شعله‌ور است. قابل ذکر است که با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از آوازخوانان کشور را ترک کردند. بر اساس معلومات AFI یا سازمان ابتکار آزادی هنری، حدود 3000 هنرمند از سازمان‌هایی که در بخش هنر و فرهنگ کار می‌کنند خواستند تا با آنها کمک کنند تا افغانستان یا کشورهای همسایه را که با آنجا گریختند ترک کنند. حکومت طالبان شنیدن موسیقی را حرام خوانده و پخش آن را در رسانه‌ها، محافل عروسی و موترها منع کرده است. در دو دهه گذشته آوازخوانان زن و مرد هزارها پارچه جدید موسیقی را تولید کردند که از طریق تلویزیون ملی افغانستان و تلویزیون‌های خصوصی به نشر می‌رسیدند. اما به باور آوازخوانان افغان حالا دیگر در داخل کشور امید برای اینچنین فعالیت‌ها وجود ندارد.
پیام‌ها و نظریات شما
اسم معلمل باشنده ولسوالی درقد ولایت تخار حمید ولسوالی درقد می زرشیر من کده ایرا تقریبا 5-6000 نفر بیکار کده امیر تقاضا میکنیم که امیر زرشیر یلا کنه امیر صدای ما را دامی طالبا برسانیم که امیر زرشیر یلا کنه خود از وقت دولت هم من نبود سینا من کده امیر یلا کنه که بسیار جوانای جا بیکار است، مردم اقتصادش بسیار ضعیف است.
ما مردم بیخی دوچار روانی شدیم، فقر، بیکاری، بیچارگی.
ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد. ما چیم چی کنیم، کجا بریم؟
مشکل ما مشکلی بیکاری در افغانستان است، مشکلات بسیار زیاد عمده است.
از وظیفه برکنار شدیم. نه معاش است نه دیگه نه دیگه.
سیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست. تمام جای ما را ترافیکا پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه. ایران مونده ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشن. این تا که در سر ما افغانای تالت هستن.
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. یک مقام ارشد پاکستان میگوید که 6 شهروند این کشور هنگام کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند که نیروهای مرزی طالبان روز یک شنبه بر غیر نظامیان در منطقه چمن به گفتی او بی دلیل و بی باکنه شلیک کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رشته توییت های دیشب گفت که در این رویداد 17 تن دیگر زخمی شدند. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در قندهار به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی نظامیان پاکستانی یک تن از نیروهای طالبان کشته شده است و 10 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی زخمی شدند. انتظار می رود که نشست دو روزه بین افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان امروز در تهران آغاز شود. از کابل عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان برای اشتراک در این نشست به ایران رفته. انتظار می رود که در این نشست چهار جانبه در مورد مشکلات مهاجران افغان در ایران و پاکستان و راه های حل این مشکلات بحث شود. گروه های حقوق بشری روز یکشنبه هشدار دادند که چندین معترض در ایران با خطر اعدام روبروند. این هشدار پس از آن داده می شود که رژیم ایران محسن شکوری یکی از معترضان را روز پنجشنبه گذشته به دار آویخت. او به خاطر آن چه حمله به یک عضو نیروهای امنیتی خوانده شده به اعدام محکوم شده بود. این اقدام ایران در سطح جهان با انتقادهای زیاد روبرو شد. و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید بیش از 11 هزار کودک در جنگ داخلی یمن که نزدیک 8 سال پیش آغاز شد کشته و یا معلول شدند. این نهاد امروز گفت که احتمال دارد ارقام واقعی به مراتب بیشتر از این باشد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com/9:32 صبح وقت افغانستان شد. اکنون این برنامه را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شنونده های عزیز سلام و به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شود که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شود. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، یه شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنی حرارت میباشه و مثبت به معنی اضافه کردن. زمانی که ما یک روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا باران سازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود داره در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به مایع به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تصعید یاد میکنن. این تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تصعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع به جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر می باشه. که ما شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار می دیم. کتله می گیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده، که این مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نیمی ذرات به نام کتله هم کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی با جاهایی که شما همیار نشسته هستید و تلفن های خود را یا کامپیوتر های خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، امان فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده. و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت، کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیایی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیایی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف هشتم. در این بخش به ادامه شرح اتم اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و می شنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف هشتم اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف هشتم جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف دهم بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در قسمت مطالعات اتمی می باشه که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشه باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم با تعداد 5 دانه پروتون و با تعداد 6 دانه الکترون باشه پس مجموع نمبرهای اتمیشان پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه با 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها میباشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد کتله اتمیشان مساوی میشه با 82 به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است با 82. و همچنان مثال دوم کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زائد را از طرف یک طرف معادله به طرف دیگر معادله انتقال بدیم علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه، پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52، تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر x یک عنصر باشه با طرف پایین نمبر اتمی و با طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الی 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 الکترون تعداد الکترون‌هایشان است. نسبور به خاطر دریافت تعداد الکترون‌های مدارهای اصلی فرمول زائد مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد که تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست تعداد مدارها مساوی است به نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون‌های مدار آخر مساوی است به نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد.
در سال 1789 لاوازیه به خاطر برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه‌ای 8 دانه‌ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بدن کتله اتمی، بدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنند و قطارهای عمودی را به نام کرود.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و بخش هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می‌پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درس ما و شما در کیمیای صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می‌سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می‌سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه می‌رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه‌ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون تاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جور الکترون ها الکترون های تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم 3 الکترون تاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سگانه وجود داره. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کاربن میتوانه که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه. در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کاربن و کاربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و این بود رابطه اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیتی در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند؟ و در این قسمت خواست جوانان چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می خواهند خودشان به جای رسیده بعدن تشکیل خانواده بدهند. اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی رسند. چرا که هستند خانواده هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هرچی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. لیدا، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت
اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سنسر قبل سنسر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار به مشکل روبرو شد. بخاطر اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش مثلا دیگه بیا ادامه تحصیل بده. اون یک سنسر رو مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسئول بود، یعنی مصارف خودش نمیکرد، مصارف خود تامین کنه یا بتنه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. استقلالیت مالی خاص اصلا نداشت چون خود بچه مسئول بود و هم دپانتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل ویشته خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود را هم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشاءالله ازدواج میکنم.
خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده مچ ما روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه روسی کنه باشه.
وارث حسرت یک تن از استادان پوهنتون های خصوصی کابل میگوید بسیاری از خانواده ها زودتر میخواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتون است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چی من برای آشینم برای خب هم نان کمایی که تینی میخوب و سرخم که پیدا کرد. در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتونهای خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانوادهش در مورد او تصمیم گرفتند. همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باز به فکر ازدواج شه. ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کردین، زمانی که خودتان واقعا درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح هم یعنی دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
جای سرمز چشمی توفاق میریزد و جای سرمز چشمی توفاق میریزد و جای خندز لعنت شراب میریزد. تو از شنفهی خوشید همیشه گفته تری زهر نگاه تو سخت آف
سرش دانه را شکستم با بهانه نشستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر